ساعت 15 پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. سه مأمور پلیس در کازرون به دست یک متهم به قاچاق مواد مخدر کشته شدند. عفو بین‌الملل ترکیه را متهم کرده که در ماه‌های اخیر هزاران پناهجوی سوری را مجبور به بازگشت کرده است. و شلیک یک موشک از سوی کره شمالی انتقاد ژاپن و آمریکا را برانگیخت. خوش آمدید به این بخش خبری. دادستانی شهرستان کازرون از کشته شدن سه مأمور پلیس به دست یک متهم به قاچاق مواد مخدر در این شهر خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز پنجشنبه فردی که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود، در حین بازجویی با سلاح یکی از مأموران به نیروهای پلیس حمله کرد. در این حادثه یک نفر هم زخمی شده است. به نوشته ایسنا، پلیس توانسته است فرد متهم را با شلیک گلوله مجروح و دوباره دستگیر کند. چند ساعت پیش از اعلام این خبر، فرمانده انتظامی ایرانشهر هم به خبرگزاری فارس گفته بود که رئیس اداره جرائم جنایی ایرانشهر در جریان درگیری بین پلیس و افراد مسلح کشته شده است. بنابر تایید مقام‌های قوه قضاییه، در ایران بخش بزرگی از زندانیان را متهمین مرتبط با مواد مخدر تشکیل می‌دهند و تعداد زیادی از اعدام‌ها هم به پرونده‌های مواد مخدر مربوط است. سازمان عفو بین‌الملل ترکیه را متهم کرده که طی ماه‌های اخیر هزاران پناهجوی سوری را مجبور کرده تا به کشورشان بازگردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود اجبار مهاجران سوری به بازگشت به کشور خود را ناقض قوانین اروپایی و بین‌المللی خواند. عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس شهادت شماری از افراد در مرزهای جنوبی ترکیه به این اطلاعات دست یافته است. مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، اجبار مهاجران سوری به بازگشت به کشورشان را تکذیب کرده و گفته است آنکارا در قبال پناهجویان سوری سیاست در باز را دنبال می کند. اسفند ماه گذشته اروپا و ترکیه به توافق رسیدند که اتحادیه اروپا به شکل نظاممندی از ترکیه پناهجو بپذیرد. در قالب این توافق کمک‌ها به ترکیه تا سقف 6 میلیارد یورو افزایش می‌یابد. آمریکا هم گفته علاوه بر 5 میلیارد دلار، 20 میلیون دلار دیگر به ترکیه کمک می‌کند. و شلیک یک فروند موشک از سوی کره شمالی به درون آب‌های ساحل شرقی این کشور واکنش انتقادآمیز ژاپن و ایالات متحده را برانگیخته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ساعتی پس از آنکه پیونگیانگ یک فروند موشک را به درون آب‌های ساحل شرقی خود پرتاب کرد، ژاپن و آمریکا به کره شمالی هشدار دادند که در صورت ادامه به گفته آنها اقدامات تحریک‌آمیز با فشار بیشتری روبرو خواهد شد. یک مقام کره جنوبی اعلام کرد موشک شلیک شده از نوع کوتاه‌برد زمین به هوا بوده است. شلیک موشک کره شمالی اندکی پس از آن انجام می شود که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با رئیس جمهوری کره جنوبی و نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. سه کشور اعلام کردند که برای اقدامهای اخیر پیونگیانگ فشار بیشتری به این کشور وارد خواهند کرد. آمریکا و کره جنوبی 17 اسفند ماه رزمایش بزرگی را در سواحل شبه جزیره کره برگزار کردند، اقدامی که با انتقاد شدید پیونگیانگ روبرو شد. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در واشنگتن و در حاشیه کنفرانس امنیت اتمی اعلام شد که دولت های آمریکا و چین ماه آینده از نخستین امضا کنندگان پیمان پاریس در مورد دگرگونی های اقلیمی کره زمین خواهند بود. در کنار این خبر که خبرگزاری فرانسه آن را اقدامی مهم در جهت کاستن از آلودگی هوا نامیده، گفتگوهای رهبران آمریکا، چین، کره جنوبی و ژاپن درباره لزوم خلع سلاح اتمی کره شمالی نیز در صدر گزارش‌های رسانه‌های خبری آمریکا قرار گرفت. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
آنچه بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه کنفرانس امنیت اتمی واشنگتن اعلام شد، ارتباطی با این کنفرانس مهم نداشت، ولی رسانه‌های آمریکا تحقق آن را یکی از دستاوردهای حاشیه‌های کنفرانس سران عنوان دادند و آن اعلام امضای پیمان پاریس در مورد دگرگونی‌های اقلیمی کره زمین از جانب ایالات متحده و چین است. کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده و چین نخستین کشورهایی خواهند بود که ماه آینده طی مراسمی در نیویورک این پیمان تاریخی را امضا خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه در مورد این توافق میگوید که هدف پیمان پاریس کاستن از مصرف مواد آلوده کننده شیمیایی به میزانی است که نتیجه آن کاهش دست کم 2 درجه سانتیگراد از گرمایش کره زمین خواهد بود. در آمریکا اگرچه موانع قانونی و حقوقی سد راه دولت اوباما در این زمینه خواهد بود، ولی استقبال افکار عمومی از لزوم پالایش هوای آلوده در مناطق صنعتی بزرگترین و مهمترین عامل یاری دهنده دولت اوباما در برطرف کردن این موانع تلقی شده است. در حاشیه کنفرانس امنیت اتمی که از ساعت 9:45 دقیقه بامداد پنجشنبه به وقت شرق آمریکا آغاز شده، نشست‌های جداگانه آقای اوباما با رئیس جمهوری چین و همینطور با رهبران کره جنوبی و ژاپن در مورد موزل برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی است که مورد بحث رسانه‌های آمریکایی قرار گرفته است. گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا با همتای چینیش شی ژین پینگ که نزدیکترین متحد کره شمالی محسوب می‌شود، عامل کلیدی در موفقیت برای کنترل برنامه‌های هسته‌ای و موشکی رژیم پیونگیانگ تلقی شده است. محور اصلی این گفتگوها نیز وارد آوردن فشارهای بیشتر به پیونگیانگ برای دست کشیدن از برنامه‌های هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا در همان حال بعد از ظهر پنجشنبه از موضع مشترک و راسخ دولت خود با متحدان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی سخن گفت.
We are united in our efforts to deter and defend against North Korean provocations.
آقای اوباما در جریان دیدار مشترک با نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهوری کره جنوبی به خبرنگاران اظهار داشت که سه دولت در تلاش‌های خود برای جلوگیری از تجاوز و دفاع در برابر اعمال تحریک‌آمیز کره شمالی متفقند.
That were passed in light of some of the ballistic missile and nuclear activity that Pyongyang has been engaging in.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به پیوندهای امنیتی سه کشور افزود که برای مقابله با چالش‌های موجود در شبه جزیره کره همکاری‌های تنگاتنگ سه جانبه‌ای وجود دارد. آقای اوباما تأکید کرد که در مورد تحریم‌های اعمال شده اخیر از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگیانگ باید هوشیار بود. از دیگر نکات مهم در گردهمایی واشنگتن بهبود چشمگیر روابط ژاپن و کره جنوبی بوده است که از رویدادهای نامطبوع جنگ‌های بین دو کشور ناشی می‌شد. آنچه اکنون این دو کشور را به یکدیگر نزدیک می‌کند، تهدیدهای جدی از سوی کره شمالی است که کمتر از 3 ماه پیش 4مین آزمایش اتمی را انجام داد و ماه گذشته نیز موشک‌های دوربرد را آزمایش کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن را شنیدید. به دنبال بازپسگیری شهر رمادی از گروه خلافت اسلامی یا داعش، اکنون دولت عراق به دنبال حمله به موصل و تصرف کامل آن شهر است. مقدمات این حمله آغاز شده و آنگونه که فرماندهان ارتش عراق میگویند، نیروهایشان آماده بیرون راندن داعش از موصل هستند. روز گذشته استیو وارن سخنگوی نیروهای ائتلاف در مصاحبه‌ای با رادیو ساوا به مشکلات احتمالی پیشرو در بازپسگیری موصل اشاره کرد. جمشید زرد و خلاصه‌ای از این مصاحبه.
دولت و ارتش عراق چندی پیش اعلام کردند که آماده سازی نیروها برای بازپسگیری شهر موصل از گروه خلافت اسلامی آغاز شده است. در روزهای اخیر هم عملیاتی در حومه موصل برای تصرف چندین دهکده انجام گرفته، ولی پیشروی به سوی موصل به گزارش خبرگزاری‌ها به کندی پیش می‌رود. در شهر موصل که در زمان اشغال از طرف داعش جمعیتی حدود 3 میلیون نفر داشت، اکنون حدود 1 میلیون نفر زندگی می‌کنند و قوانین گروه خلافت اسلامی در آن اجرا می‌شود. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و ارتش عراق حملات هوایی خود علیه مواضع داعش در حومه موصل را افزایش دادند تا زمینه برای ورود ارتش به آن فراهم شود. کلونل استیو وارن، سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، در مصاحبه با رادیو ساوا که یکی از زیرمجموعه‌های شورای سیاست‌گذاری رسانه‌های دولتی آمریکا است، می‌گوید بازپسگیری موصل کار آسانی نخواهد بود.
نبرد موصل سخت خواهد بود. می توانم بگویم که مقدمات این نبرد از زمین و هوا شروع شده. جنگنده های ائتلاف نیروهای دشمن در اطراف موصل را هدف قرار می دهند. ما رهبران دشمن را نیز در داخل موصل هدف قرار می دهیم و همچنین حملات هوایی به کارخانه هایی که در آنها خودروهای انفجاری و مهمات تولید می شود انجام می گیرد. همه اینها سبب تضعیف داعش پیش از ورود ارتش عراق به موصل می شود.
کلونل استیو وارن یکی از بزرگترین مشکلات تصرف موسر را حفاظت از جان غیر نظامیان هنگام حمله به این شهر توصیف می کند و می گوید
چالش های زیادی وجود دارند. آشکارترین آنها رودخانه است که از وسط شهر عبور می کند و نقل و انتقال نیروهای نظامی از آن بسیار مشکل است. چالش دیگر تعداد غیر نظامیانی است که در موسل ماندند. ما مصمم هستیم با جمعیت غیر نظامی موسل برخورد مناسبی داشته باشیم. ما برای آزاد کردن آنها به اینجا آمده ایم، نه لطمه زدن به آنها. این مسئله حساسی است و ما باید در حملات هوایی خودمان خیلی دقیق باشیم. این چالشی است که فکر می‌کنم می‌توانیم از عهده‌اش براییم، چون که از فناوری پیشرفته استفاده می‌کنیم و خلبانان ما هم ورزیده هستند. چالش‌های دیگری هم هست. داعش می‌خواهد در موسل بماند. تعداد زیادی از بهترین و با تجربه ترین جنگجویان خارجیش را به موسل فرستاده. داعش ماها فرصت داشت تا برای دفاع از مواضعش در موسل آماده شود.
سخنگوی نیروهای ائتلاف در مصاحبه با رادیو ساوا میگوید بیشتر رهبران گروه خلافت اسلامی از موسل خارج شدند و ابوبکر البغدادی رهبر این گروه هم به احتمال زیاد در موسل نیست.
They are cowards. They're scared of the Iraqi army. Scared of the CT.
آنها بزدل هستند. از ارتش عراق و از نیروهای ائتلاف می‌ترسند. خیلی از رهبرانشان مثل حاجی امام و یا عمر شیشانی کشته شدند و خیلی ها هم فرار کردند. تعدادی از رهبران داعش در موسل ماندند و ما فکر نمی‌کنیم البغدادی در موسل باشد. ما به دنبال او هستیم. او را پیدا خواهیم کرد و به دست عدالت سپرده خواهد شد.
We are hunting him. We will find him. He will taste justice.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای رفسنجانی حقشی که خامنه ای بروش بتاپه، چون کسی که آقای خامنه ای رهبر کرد ایشون بود.
ما یک دولت جمهوری اسلامی داریم که ظاهرا رئیس جمهورش با رأی مردم انتخاب میشه. همه مسئولیت ها بر دوش این دولته. اون ورده که رهبری هستن با یک سری سازمان های غیر منتخب از ائمه جمعه گرفته تا مسئولین سپاه و بسیج و غیره، و شب و روز توپخانه شون آتش میکنه روی دولت. نتیجه این سردرگمی و این بلا تکلیفی هست در اقتصاد ایران.
من به اون دست از هموطنانی که با افکار ضد غربی این رژیم جمهوری اسلامی مشکل دارن عرض میکنم. ببینید همین هفت اسفند اکثریت مردم پای صندوق های رأی رفتن و به روحانیت، حتی اون روحانیون که سابقه 37 ساله انقلابی دارن، دوباره رأی دادن و با سلام و صلوات دوباره اینا رو آوردن سر کار. پس این اکثریت این مردم این نظام رو میخوان.
پیامی دارم برای مسئولین کشورم ایران. با گفتگو همه چی حل میشه، با خشونت هیچی حل نمیشه. مثل گره کوری که با دندون هم باز نمیشه و باز نخواهد شد.
آقای رفسنجانی، شما بودید که میگفتید این قبای رهبری زیبنده تن آقای خامنه ایه. دست درد نکنه، بفهمون تعبیر بگیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. شما میتونید به صفحه فیسبوک رادیو هم سری بزنید و نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری ما رو همراهی کنید.